محمد وآله الطاهرين.
خب رسیدیم به ساعت 21 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض کنم که در شب 40 حسینی هستیم و بسیاری از عاشقان و شیفتگان و ارادتمندان در حال حاضر در کربلای معلا در عمودهای همدلی به روزخانی و سینه زنی و زنجیر زنی می‌پردازند، عزاداری میکنن برای سرور و سالار شهیدان کربلا. یک همبستگی جهانی با محوریت امام حسین علیه السلام هست. حب الحسین یجمعنا، دوستی با حسین، ارادت به حسین و محوریتی که امام حسین علیه السلام داره تمام انسانهای آزاده و تشنه عدالت رو دور خودش جمع کرده تا در جهان یک حرکت جهانی که بزرگترین راه پیمایی است ایجاد بشه و انشاءالله به حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ختم بشه. فرق نمی کنه که شما در کربلا باشید، در راهپیمایی نجف تا کربلا باشید، یا در منزل باشید، از همین راه دور میتونید عرض ادب و ارادت داشته باشید خدمت آقای امام حسین علیه السلام. بر بلندی منزل پشت بام ها برید، سلام بدید. ربنا آتنا زیارت الحسین. حتما میدونید که زیارت 40، این زیارت وارد شده. امام صادق به صفوان جمال میگه که وقتی روز برآمد بخوان، زیارت 40 رو میگه، که البته در کتاب زاد المعاد و شیخ طوسی و بسیاری از علما اعلام کردن و استناد میکنیم به حرفهای ایشون که زیارت 40 رو انشاءالله فردا همه دوستان، همه ارادتمندان در هر کجا که هستن بخوانند و از مضامین ارزشمند اون بهره برداری بکنند. آخرین برنامه رو میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم از شبکه رادیویی اقتصاد. قبل از پخش این برنامه میخوام خداحافظی بکنم به اتفاق همکارانمون، آقای امینان تهیه کننده، خانم آجانیان صدا بردار، جناب آقای بای هماهنگی، بنده هم کوشکی، که افتخار داشتم امروز در خدمت شما باشم. یک بار دیگه جا داره 40 حسینی رو خدمت یکایش شما هموطنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض کنم و از خدای حسین بخواهیم که شفاعت آقای امام حسین رو نصیب همه ما بگرداند. دعوت میکنم آخرین برنامه ما رو تحت عنوان رستاخیز بشنوید.
آرامتر آرامتر، هر قدمت بر بال فرشتگان می نشیند و میان ابرها می رود. آهسته تر آهسته تر، هر قدمت را عرش میزبان است و هر قدمت را هزار ملک به استقبال آمدند. آرام تر آهسته تر، هر قدمت قدمت قدمت، تنها اینجاست که هر قدمت خود رسیدن است، و تنها اینجاست که جاده خود منزل است و طریق مقصود. هر قدمت یک سلام، هر قدمت یک زیارت، یک حضور، یک عدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما سروران ارجمند. همونطور که مستحضرید، عمده اخبار رسانه‌ها در داخل کشور و بعضاً در خارج از کشور معطوف هست به کنگره عظیم اربعین، پیاده روی چندین میلیون نفری از سمت نجف، از کاظمین و از نقاط دیگر در عراق به سمت کربلای معلا. واقعه اربعین البته واقعه تازه‌ای نیست، واقعه است با قدمت 14 قرن. زیارت اربعینی است ابو عبدالله هم در آثار علمی ما، آثار تاریخی ما دربارش گفتگو بسیار شده، ولی واقعه چند سال اخیر به خصوص 10-12 سال اخیر یک واقعه عجیبی است که ابعاد علمی، تاریخی، تمدنی و البته رسانه‌ای داره. حتی بیراه نیست که بگیم رسانه‌ها از تحلیل این واقعه عقب افتادن و در نقش تماشاگرها دارن این اتفاق عجیب و غریب رو تماشا می‌کنند. لبیک میلیون‌ها نفر شیعه دلباخته و حتی غیر شیعه علاقمند است ابو عبدالله به دعوت تاریخی عاشورایی امام حسین علیه السلام طبعا نیاز به گفتگوها و واکاوی‌های علمی داره که برنامه رستاخیز عهده‌دار این امر هست. ازتون دعوت میکنم که همراهی بفرمایید. در خدمت دوستان از اساتید محترم دانشگاه هستیم. جناب آقای دکتر فرزاد جهانبین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، و آقای دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. بنا دارم با این دو بزرگوار درباره موضوعی که عرض کردم خدمتتون مقداری نگاه تمدنی عمیق‌تر، واکاوی تاریخی و ابعاد آینده نگرانه کنگره عظیم اربعین، نه واقعه اربعین حسینی در 14 قرن پیش، بلکه آنچه که امروز شاهدش هستیم، یعنی راهپیمایی چند میلیونی و یک همایش و مانور چندین میلیونی در یک صحرا ما بین نجف و کربلا، بین کاظمین و کربلا. درباره این اتفاق که بسیاری رو، توجه بسیاری از صاحب نظران رو به خودش معطوف کرده و البته با میشه گفت نوعی شیطنت رسانه‌ای کسانی که بنا نیست بگذارند بعضی از واقعیات به گوش جهانیان برسه، برای بسیاری همچنان این واقع نادیده و ناشنیده باقی مانده. ولی به هر حال امیدواریم که آنچه که باعث شده این واقعه از سایر وقایع متمایز بشه، باقی موانع رو هم برای دیده شدن و شنیده شدن این اتفاق برای همه مردم جهان، برای همه آحاد مردم، همه نژادها، همه اقوام، همه ادیان باز بکنه. آنچه که امروز دربارش سخن خواهیم گفت در این محورهایی است که خدمتتون عرض کردم. آقای دکتر جهانبین، آقای دکتر ذوالفقارزاده، خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بدید من گفتگو رو آغاز بکنم.
بسم الله، در خدمتتون.
خب آقای دکتر ذوالفقارزاده، من سوال رو از محضر شما آغاز میکنم، گفتگو رو با شما آغاز میکنم. مسئله اربعین یک ماهیت تاریخی داره، یعنی از زیارت جابر در واقع میشه گفت کلید میخوره، آغاز میشه یک زیارت متفاوت از همه انواع زیارت‌هایی که ما میتونیم در تاریخ قبل و بعد از این ماجرا ببینیم، و مبدأ یک حرکت تاریخی میشه. از زمان حضرت صادق علیه السلام روایت متعددی ما داریم، به خصوص از زمان حضرت صادق علیه السلام انبوهی از روایات در کتب روایی ما هست که تشویق کردن مردم رو به زیارت حضرت ابو عبدالله، چه زیارت اربعین، چه زیارت شب‌های جمعه و چه سایر ایام. در سال تأکید مؤکد بر زیاد بودن زیارت، یعنی حتی هفته یک بار، ماه یک بار برای کسانی که دیگه اصلا امکان ندارن، سالی یک بار و امثال اینها. ولی هیچ کجای تاریخ شاهد چنین صحنه ای نیستیم، یعنی بعد از 14 قرن ما به یک بار مواجهیم با یک آیین چندین میلیونی با آماری که حالا میدن 20 میلیون 25 میلیون یا حالا بالاخره عدد ممکنه اینجا کم بیاره نسبت به تصویری که داره ارائه میکنه رسانه از این همایش. صرف نظر از در واقع انبوه جمعیت حاضر در این صحنه که طبعا این واقعیت رسانه این صحنه رو متفاوت میکنه از سایر صحنه ها، ما چه وجوهی از اربعین رو شاهد هستیم در اربعین امسال، یعنی اربعین دوران ما، که اون رو از سایر اتفاقات مشابه متمایز میکنه؟ چرا ما میگیم این اتفاق غیر عادی است، غیر طبیعی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار قرار دادید. ببینید، اگر بخوایم این سوال خوب شما رو که در واقع به نوعی ناظر بر وجوه متمایز پدیده اربعین‌های جدید بگیم، یعنی ما همونطور که فرمودیم با یک اربعین‌های جدید مواجهیم که هرچند به هر حال فضای زیارت اربعین درش مطرح هست، اما واقعا یک خلق جدیده و یک پدیده متمایزیه. اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم که وجوه تمایزش چیست، باید توجه کنیم که پدیده اربعین‌های جدید در واقع دارای سطوح و وجوه مختلفی است. یعنی بهتره که این پدیده رو در چند سطح تحلیل کنیم و بشناسیم. حداقل 3 تا سطح میشه براش در نظر گرفت. من روی این 3 تا سطح تمرکز می‌کنم در بخش اول عرایضم و بعد در واقع ادامه مباحثم دوباره بهش برمیگردم. سطح اول در واقع سطح خرد و اون چیزی که شما در میدان اربعین، در سطح رفتارهای افرادی که در میدان اربعین حضور دارن مشاهده میکنید. وقتی وارد این سطح میشید، شما انبوهی از رفتارهای زیبا، عجیب، اخلاقی و محبت آمیز بین افراد رو میبینید، مشاهده میکنید، لمس میکنید، چه از دور چه از نزدیک. همه میتونن واقعا افراد منصف شهادت بدن که با یک سری رخدادهای عجیب مواجهن، با یک سری رفتارهای عجیب و در این حال زیبا و اخلاقی مواجهن. اون شدت از احترام و اکرامی که افراد به هم دارن در این مسیر، اون شدت از خودگذشتگی، ایثار، اون سطح از رهاشدگی، یعنی افراد انگار از ظواهر رنگارنگ دنیا و تمدن مدرن رها هستن، آزادن، انگار تو این دنیا نیستن،
انگار بعد دیگری از زمانه.
بله،
یعنی بعیده شما این فرض کنید این خصوصیات نوشته بشه و بعدها برای عده خوانده بشه، بعیده که بپذیرند که این اتفاق داره در مثلا هزاره سوم مثلا داره این اتفاق میفته. این که میگم بعد جدیدی از زمان، بله، ناشی از این خصوصیاتی که شما میفرمایید.
بله، دقیقا همینطوره. بنابراین ما تو سطح خرد این قبیل از رفتارها رو میبینیم و همه اگه دقت کنیم همش یک محور و سمت و سو داره، اونم سمت و سویی که متوجه امامه. ما از این هم نباید غافل بشیم، یعنی احترام و تکریم انسان‌ها به همدیگه به خاطر امام، رفتار اخلاقی و محبت آمیز به خاطر امام، از خودگذشتگی به خاطر امام. انگار یه جامعه‌ای داریم باهاش مواجه میشیم که همه چیزش سمت و سوش و محوریتش با امام تعریف شد. یک احساس حضور عجیبی افراد اونجا حس میکنن. اینو شما چه خودتون حاضر باشید، چه از افراد بپرسید، چه حتی من تجربه اخیرم اون چند روز پیش عرض کنم، بد نیست. من نشستم داخل یه ماشین، راننده رادیو اربعین روشن بود، خلاصه بحث اربعین باز شد و بعد متوجه شدیم که اصلا تا به حال ایشون اربعین نرفته، اصلا کربلا هم نرفته. بعد دعا کردیم که نصیبتون بشه و اینها، گفت نه من دفعه اول نمیخوام اربعین، بخوام برم کربلا دفعه اول نمیخوام اربعین بشه. گفتم چرا؟ گفت آخه اربعین یه حس و حال دیگه ای داره، یعنی من میخوام اول برم زیارت بعد برم اربعین، من زیارت رو برم دستمو بزنم به ذریح مثلا. اربعین نمیتونست بگه ها، میگفت اربعین انگار عاشوراییه، انگار فدای امام شدنه، انگار برای امام بودنه. میبینی این فرد، من خیلی تعجب کردم، یعنی این فرد تا به حال از این تجربیات زیاده. قطعا اگه ما بشینیم پای صحبت عامه مردم میبینیم اصلا تا به حال کربلا نرفته، تا به حال اصلا تو اربعین حضور نداشته، ولی حس و حالشو داره، چقدر قلبش همراهه، خیلی عجیبه. ما نباید از این رخدادها و رویدادهای عجیب، از این حس و حال عجیب مردم به راحتی بگذریم. باید حتما سیگنال های ما، حتما در واقع شاخک های گیرندگی ما حتما باید حساس بشه نسبت بهش، جامعه نخبگانی ما به خصوص. این سطح اول. سطح دوم، سطح در واقع میشه گفت تحلیل های میانی هست که ناظر بر این که شما مثلا محیط رو رصد میکنی، شرایط پیرامونی رو رصد میکنی، ببینی که به هر حال تحولات منطقه رو تحلیل میکنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینها در واقع چه تأثیری روی در واقع فضای اربعین گذاشته و اون رو چگونه متحول کرده. این هم سطح دومه. تو این سطح مثلا همین بحث جمعیت میتونه تو این سطح قرار بگیره. ما تو فضای آینده پژوهی هم علاقمندیم به بحث‌های تحلیل روند و روند پژوهی، میتونیم این سطح وارد بشیم، بگیم جمعیتی که داره در این سالهای اخیر در اربعین حضور پیدا میکنه چگونه رشد تصاعدی داشته. این سطح هم وارد بشیم قطعاً خروجی و نتیجه ما تعجب و حیرت. به هر حال ما فضای آینده پژوهی از اینها راحت نمیگذریم. ما حتما حساس میشیم. یعنی من مطمئنم اگه آینده پژوهان غربی الان بودن قطعا روی این موضوع میومدن، مطالعه میکردن و حساس میشدن که واقعا چه اتفاقی داره میفته. و رهنمون باید بشیم به سطح سوم. سطح سوم اصل ماجرا تو سطح سومه. اونم اینه که بتونیم واقعا نتیجه بگیریم که ببینید به رغم اینکه در میدان اربعین انسان و بشر حضور داره، عامه مردم حضور دارن، روی زمین داره اتفاق میفته پدیده اربعین و میبینیمش، اما ریشه و اصلش در زمین نیست. ریشه و اصل ماجرای اربعین در اختیار بشر نیست. این خیلی مهمه. یه گزاره بنیادی در واقع کلیدی مطرحه که به اون سوال شما هم برمیگرده، آقای دکتر، بحث وجوه متمایز که عرض کردم. این گزاره کلیدی رو باید نتیجه بگیریم که فاعل اصلی ماجرای اربعین خود خداست.
منظورتون اینه که ما اگر بخوایم تحلیل عمیق ترین تحلیل رو ارائه بکنیم، ابتدا باید بگیم که فراچنگ علم نمیاد تحلیل این ماجرا، یا دانش بشری کفایت نمیکنه برای تحلیل این واقعه. بسیاری از جامعه شناسان رو من دیدم از تعبیر اعجاز صحبت میکنن، معجزه صحبت میکنن. این وقتی است که علم اعلام میکنه که از دست من بر نمیاد، توضیح دادن این اتفاق از دست من بر نمیاد. و البته به نظرم تمرکز کردن روی این وجه سوم هم مهمه. اگر واقعا دانشگاه و علم بیاد اعتراف بکنه که دانش فعلی بشر ظرفیت و تکافوی توضیح و استعداد توضیح این ماجرا رو تا به حال به دست نیاورده، این خودش اعتراف بزرگ علمی است. این خودش یک اعتراف بزرگ تاریخی است، شبیه اون چیزی که درباره انقلاب اسلامی رخ داد. این درباره انقلاب اسلامی آقای دکتر جهانبین متخصص حوزه جامعه شناسی انقلاب ها و جامعه شناسی سیاسی هستن، میخوام بحث رو ببرم سمت ایشون. در حوزه انقلاب اسلامی بسیاری از متفکرین این عرصه در حوزه جامعه شناسی انقلاب برای ارائه یک چارچوب نظری متقن و قابل پذیرش، اقناع پذیر و اقناع کننده برای انقلاب اسلامی دچار مشکل شده بودن و از تعابیر جدید مجبور شدن براش استفاده بکنن. یه شباهت هایی در واقع میشه بین این ماجرا و اون پیدا کرد و من این رو مقدمه قرار میدم برای سوالی که میخوام از آقای دکتر جهانبین بپرسم، و اون این که ما بین سطح دو و سه میشه از تعبیر تحلیل تمدنی استفاده کرد. ما به چه واقعی میگیم یک واقعه تمدنی؟ یک پدیده چه ویژگی باید داشته باشه که بگیم این پدیده اثر تمدنی داره یا در لایه تحلیل تمدنی باید تحلیل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت از تعالی و جناب دکتر ذوالفقارزاده عرض سلام و احترام دارم. فقط یک جمله در ارتباط با این فرمایش فرمودید، بعد چه اون سوال هست تعالی رو پاسخ بدم در حد که مقدورم هست و در توانم هست. از رئیس وقت سازمان CIA میپرسن که شما چرا انقلاب اسلامی رو نتونستید پیش بینی کنید و تحلیل کنید و پیشگیری کنید؟ ایشون یه تعبیری دارن، میگن که انقلاب اسلامی از نظر ما یک مفهوم بی‌معنی بود. بی‌معنی نه اینکه بخواد تأخیر کنه، یعنی دستگاه فکری ما و نرم افزار ما نمیتونستین رو بخونه و بفهمه، نداشتیم اون. از مثلا توصیفایی که فوکو میکنه که میان مسجد جمع میشن با شعار الله اکبر، یه در واقع یک مفهوم جدیده و علمی که به هر حال انحصار پیدا کرده از جهت روش شناسی تو بحث تجربه و حس و اینها، نمیتونه این مفاهیم متعالی رو در واقع توضیح بده و تبیین کنه. اما در مورد بحث تمدن که فرمودید، خب ما وقتی از تمدن حرف میزنیم اینجا مطالب زیادی میشه مطرح کرد. منتها اجمالاً تمدن رو ما بالاترین صورت بندی زندگی اجتماعی یا زیست اجتماعی بشر میدونیم که اساساً یه نرم افزاری فراتر از یک در واقع حکومت و کشور و دولت ملت شکل میگیره، در یک قلمرو جغرافیایی وسیع رخ میده و این. یعنی یک در واقع ذهنیتی هست، فرهنگی هست، این میرسه به یه عینیتی و اون زیستی که در واقع تو این قلمرو جغرافیایی وسیع اتفاق میفته تحت تأثیر اون فرهنگی هست و لذا مشابهت علارغم تفاوت‌ها مشابهت‌های زیادی رو میشه در این قلمرو تمدنی تو زیست اجتماعی مشاهده کرد. اربعین رو حقیقتاً از حیث تمدنی میشه تحلیل انجام داد در موردش. من یک دو تا نمونه رو عرض بکنم، حالا جلوتر ببینیم باز بیشتر توضیح میده. یکی از این در واقع بحثا در خصوص اربعین بحث اینه که محوریت اربعین زیارته و محوریت زیارت هم تجمع حول الامامه، یعنی امام در واقع میشه محور و مدار، همون شاید دکترم اشاره کردن و اینها. خب ما وقتی از تمدن نوین اسلامی حرف میزنیم، تمدن تمدن اسلامیه، تمدن شیعی نیست، تمدن سنی نیست، تمدنی است که بر اساس قرآن و معارف پیامبر و اهل بیت بناس شکل بگیره. لذا همونطور که امام مخالفت کردن از این که از انقلاب شیعی استفاده بشه و تک داشتن رو انقلاب اسلامی، مقام اعظم رهبری هم بس تمدن نوین اسلامی رو مطرح میکنه. لذا این تمدن هم توش اهل سنت هستن هم شیعه هستن، علارغم تمام تفاوت‌ها در واقع بالاخره باید تو این فضای تمدن میتونن زیست بکنن. اون چیزی که میتونه همه رو کنار هم جمع بکنه اون بحث محوریت اهل البیت که در حدیث متواتر و بسیار صحیح ثقلین این رو ما در واقع که در مهمترین منابع برادران اهل سنت هم این اشاره شده میتونیم ببینیم که پیامبر اسلام ما رو توجه دادن به دو ثقل، یکی قرآنی که در واقع اهل البیت با اون تعریف خاصی که از اهل البیت داره. لذا من اعتقادم اینه که اربعین به ما کمک میکنه که ما محوریت مباحث رو از بحث‌های سیاسی و بحث‌های تاریخ پژوهی و مثل بحثایی که در مورد سقیفه بحث می‌کنیم و اینها بیایم رو بحث زندگی و اینکه ما می‌خوایم یه زندگی خوب داشته باشیم، یه حیات طیبه داشته باشیم که قرآن وعده‌اش رو داده. خب این حیات طیبه بر اساس چه معارفی می‌تونه شکل بگیره؟ اینجاست که اهل البیت و امام می‌تونه نقطه اشتراک در واقع همه کسانی باشه که دل در جوره اسلام دارن. لذا این پدیده اربعین از این جهت ما رو یک قدم به بحث تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی در واقع نزدیک میکنه که شما تجمع میکنید حول الامام. درسته بالاخره ببینید بحثایی که در مورد حضور شیعیان هست و اینها، حالا جالب اینجاست بالاخره شیعیان عراق با یه سبکیان، شیعیان ایران با یه سبکیان، این اختلافات فرهنگی زیاد، ولی همینا میبینید کنار هم جمع میشن و
یه سطح بالاتری از فرهنگه.
فرهنگ بله، و حالا به معنای اون شاکله ذهنیت حاکم بر بالاخره فضای زندگی و اینا، اهل سنت توش هستن، نمیدونم گروهای مختلف ادیان، سایر ادیان میان و اینها. لذا این محوریت امام به نظر من این نکته مهمه. نکته دومی که اینجا بالاخره کمک میکنه، یعنی بحث اربعین به نظر من یک اتفاق بسیار مهمیه، اونم بحث نوع زندگی خاصیه که اربعین مطرح میکنه. که از سالی هم تو فرمایشتون به دقت فرمودید، ببینید در تمدن جدید که بالاخره از رنسانس شروع میشه و الان غرب جدید و اینها، و بعد بالاخره ما به ناچار یا به هر حال به تو و رغبت و اینها ذیل این تمدن داریم تنفس میکنیم و اینها، محوریت رو در وجود انسان قرار داده لذت، شهوت و همه قوا رو در خدمت این لذت و شهوت قرار داده. یعنی بالاخره اون هدایتگری به این صورت اتفاق افتاده که محوریت باشه به بحث لذت، یعنی عقلم که از عقل در کمک لذته که لذت بیشتر به دست بیاد، نمیدونم کیفیت زندگی سهولت بیشتری پیدا کنه. در حالی که تو بحث اربعین شما میبینید که همون که فرمودید سبک زندگی جدیدی مطرح میشه، فرد از خورد و خوراکش در واقع میزنه، از آسایشش میزنه، نه جای خواب مناسبی داره نه استراحت مناسبی داره. لذا برخلاف مثلا سفر که مثلا شما برای سیاحت میرید، برای تفریح و اینا میرید، این اصلا هیچ سفر در واقع سیاحتی به این معنا نیست، یعنی سیاحتی هم شما میکنید میبینید که با سختی توأمه،
امکان سیاحت نیست. یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، فکر میکنم خطبه قاصه است، شما استاد نهج البلاغه هستید، در مورد مناسک حج سوال این است که چرا خدا خانه‌اش رو در سرزمین‌های قرار داده که هیچ گیاهی درش نمی‌روید، گرمای بد داره، هوای بد داره. بعد خود ایشون پاسخ میدن که در همین خطبه پاسخ میدن که این برای اخلاص حجاجه، اگر مکه شهری بود سرسبز و دلنگیز و دلربا، دیگه کسی برای انجام امر الهی حج نمیکرد. خیلی میرفتن سیب و گلابی بچینن از درخت برن عکس بگیرن تو فضای سرسبز. این میخوام تایید بکنم این فرمایش از تالی رو که یکی از واقعیت های پیاده روی اربعین که وجوه متفاوتی هم داره این است که پیاده روی اربعین سیاحت نمیتونه باشه، درش عافیت به معنای عافیت طلبی رفاه انگیز و رفاه طلبانه نیست، درش تقویت شهوات نیست، درش تقویت کسی که من دیدم آخه بعضی توی یاد داشتاشون مثلا می نویسن یه عده میرن اونجا خوش بگذرانن. بله اربعین به متدینین خوش میگذره چون تمدنی رو اونجا میبینن، پایه ها و ارکان تمدنی رو اونجا میبینن که باب میل اونهاست، مردمی رو میبینن که متدینن اونجا، گناه نمیبینن، طاعت میبینن، از این جهت خوش میگذره. ولی از این جهت که شما نه جای خوابت معلومه، نه جای استحمامت معلومه، نه خواب خوراکت مشخصه چی بناست باشه، ممکنه بیمار باشید، ممکنه مجبور بشی زیر باران بخوابی.
من الان یه جمله در راستای تکمیل فرمایش هستالی عرض می‌کنم، اونجا محور لذت، در حالی که اینجا محور ایثاره، اینجا بحث عقل و عشقه. لذا واقعا افراد میرن برای خوشگذروندن، اما یه خوشگذروندنی نه خوشگذروندنی متعارف، یه تجربه جدید. آمی. انسانی که خسته شده از همین لذت‌های در واقع حیوانی و
این خیلی بحث مهمی است دکتر جهانبین، منو به نقطه‌ای رسوندین که پیش‌بینی نکرده بودم در گفتگو، ولی علاقه‌مندم که از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم و بحث رو در واقع از این زاویه ادامه بدیم. در خدمت دو استاد محترم دانشگاه هستیم، آقای دکتر جهانبین و آقای دکتر ذوالفقارزاده. بحث خیلی به نقطه جالبی رسید در این تحلیل که اربعین اگر ما میگیم یک پدیده تمدنی است، در واقع چون الهام بخش یک ابعاد جدیدی از انسانیت است که در تاریخ معاصر ما میشه گفت مورد قفلت ارادی واقع شده. یعنی ما اون چیزی که از غرب مدرن میشناسیم با مبدأ اومانیستی و محوریت نفس اماره، محوریت غرایز، خیلی شگفت انگیزه که در این وجه، در این بستر تاریخی، در این وجه تمدنی یک دفعه یک شکافی، یک بعد زمانی جدیدی باز بشه که شما گونه جدیدی از زیست رو نمبتنیه بر غرایز، نمبتنیه بر خوشگذرانیه اومانیستی و نفس پرستانه و انسان مدارانه، بلکه مبتنی بر از خودگذشتگی مبتنی. و این داستانی که ماهایی که حالا خود بنده که به عینه دیدم، همه اونهایی که دیدن نقل میکنن، این داستان مبنای تحلیل میتونه قرار بگیره که بسیاری از کسانی که در مسیر بهشتی نجف کربلا یا سایر مسیرها دارن خدمت به زوار میکنن، از به خصوص عراقی ها، اینها جز خانواده های متمول نیستند، اینها کسانی نیستند که اضافه اموالشون رو برای صدقه دادن و نذری دادن آورده باشن. خیلی از ما در تهران یا شهرهای دیگه در ایران بالاخره باید یه پولی توی حساب بانکیمون باشه که بتونیم به واسطه اون یه نذری بدیم، بعد بگردیم یه جای ارزونی پیدا کنیم، یه غذای چیزی تدارک کنیم و حالا به تعدادی بدیم. اون چیزی که در این مسیر دیده میشه این است که اون فرد و اون خانواده آنچه که داشته آورده و بعد از اربعین ممکنه هیچی برای خوردن نداشته باشه. حتی بالاتر و بیشتر از اون بسیار شنیدیم و دیدیم کسانی که خونهشون رو فروختن اومدن خرج کردن اونجا خدمت زوار کردن، ماشینشون رو فروختن قرض کردن، و زیاد باز این جمله رو شنیدیم که بسیاری از اونها گفتن ما یک سال کار میکنیم، سر سال که اربعینه، یعنی سال اونها با اربعین در واقع پایان پیدا میکنه، دوباره از فردای اربعین سال جدید شروع میشه، میان همه رو تا اربعین خرج میکنن، دوباره از فردای اربعین شروع میکنن به در واقع کسب و کار، دوباره هی پسنداز میکنن، در صندوق ها جمع میکنن. و خب این شبیه افسانه است. واقعا این رو شما تو کتاب ها الان بنویسید، توی ببرید همین الان توی آمریکا، توی اروپا بگید آقا در همین دنیایی که الان ما داریم زندگی میکنیم یا آدمایی اصلا این کارا رو دارن میکنن. عجیب و غریبه. آقای دکتر فخرزاد، من از این مبدا، من میخوام